بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره وجوب خمس ارباح مکاسب ظاهرا اختلافی بین علمای امامیه نیست، زیرا در بین قدما و متأخرین کسی اصل وجوب را انکار نکرد. در بین اقدمین مثل جناب ابن جنید و ابن ابی عقیل روشن نیست که اونها چه فرمودند، چون سه امر به اونها اسناد داده می شود. گاهی نفی و انکار به اونها اسناد داده می شود که اونها منکر وجوب خمس ارباح مکاسب، گاهی اصل وجوب را می پذیرند ولی عفو و تحلیل به اونها اسناد داده می شود که اونها نصوص تحلیل را عمل کرده و گفتن این خمس برای شیعان تحلیل شده است و این تحلیل متفرع بر اصل ثبوت است. گاهی هم توقف در اصل مسئله به اونها اسناد داده می شود، پس به اونها سه قول اسناد داده می شود، سه رأی: انکار، عفو و تحلیل و توقف. بنابراین نمی شود گفت که این دو تا بزرگوار مخالف در مسئله، و کتابی هم از اونها در دسترس نیست تا انسان از ظاهر حرفشون چیزی رو به خوبی استظهار بکند، به اونها اسناد بده. به وسیله این کتب متخلل بین ما و اونها آرای اونها به ما رسیده است و هر کدام از این بزرگواران یه وجه رو به اونها اسناد دادن. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که صاحب حدائق از مختلف مرحوم علامه این چنین نقل میکنند که علامه میگوید ابن جنید چنین استدلال کرده است. حالا مرحوم علامه مختصر احمدی ابن جنید را دید یا از راه دیگر به فتوای ابن جنید و استدلال ابن جنید پی برد، ولی این چنین مرحوم علامه در مختلف به ابن جنید استناد میدهد که وحتج ابن الجنید برای عدم وجوب به اصالت البراءه و به صحیح عبدالله ابن سنان که دارد لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. مرحوم صاحب حدائق بعد از نقل این استدلال از مختلف علامه می‌فرماید اما اصل براءت معارض با اصل احتیاط است، و اما صحیح عبدالله ابن سنان که خمس را در غنایم حاصل کرده است، هر جوابی که شما درباره معدن و قوس و کنز و امثال زالک می دهید درباره ارباح مکاسب من بدید. خب این حصر که می گوید لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه به وسیله ادله دیگر تقیید شد، خب به همون معیار می شود گفت خمس ارباح مکاسب هم خارج شده است. شما دو تا جواب میدید، یکی این که تخصیص است، یکی میگید نه نیازی به تخصیص نیست، خود غنایم شامل میشود. یعنی اگر صحیح عبدالله بن سنان فرمود لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه، شما که قائلید به این که در معدن و قوس و کنز و امثال زال خمس هست، میگوید اونم جز غنایم است، چون غنیمت اختصاصی به درآمدهای جنگی ندارد. و جواب دیگرتون این است که بر فرض این غنایم مخصوص به غنایم جنگی باشد، به وسیله نصوص دیگر این حصر تقیید می شود، حصر می شود نسبی نه نفسی. خب همون دو تا راه را می شود درباره خمس ارباح مکاسب طی کرد. البته صاحب حدائق به این وضوح و باز بیان نفرمودن، ولی می شود چنین جواب داد. چون ایشون احتیاطی هن، آخر اخباری هن، اصل سخن ناتمام است. خب اصل در اینجا براءت است نه احتیاط. چون ایشون احتیاطی هند و اخباری، خیال کردن که براءت با احتیاط معارض است، در حالی که اصل در این که از موارد معارضی ندارد. اصل اولی براءت است. مرحوم صاحب حدائق بر همون جلد 12 حدائق بعد از اینکه فرمایش صاحب مدارک رو نقل کرد، پس تا کنون دو مطلب بیان شد. یکی اینکه به قدیم معروف بین اصحاب وجوب است و نسبت به ابن جنید و ابن ابی عقیل نمیتوان گفت اینها منکر وجوبند، چون سر رأی بینها اسناد داده شد. مطلب دوم آن است که مرحوم صاحب حدائق از مختلف علامه چنین نقل میکند که برای ابن جنید برای عدم وجوب استدلال کرده است به اصل براءت و به حصر صحیح عبدالله ابن سنان، بعد خودشون هم پاسخ دادن. منتها پاسخ ابن جنید صاحب حدائق نسبت به اصل تام نیست، برای اینکه اولا اینجا جا برای اصل براءت نیست با بودن روایات، این رو خود صاحب حدائق متولی عنایت داره، ولی نمیشود گفت احتیاط با براءت معارض است، چون در این گونه از موارد اصل براءت است نه جا بر احتیاط نیست. مطلب سوم آن است که مرحوم صاحب مدارک همونطوری که بیاناتشون در نوبت قبل اشاره شد، میفرمان آیه انفال مخصوص غنیمت های جنگی است، شامل ارباح مکاسب نمیشود. صاحب حدائق در بعض از موارد نسبت به این آیونی که تفکر اصولی دارن تعبیر تندی دارد. این هم از همون موارد تندروی مرحوم صاحب حدائق است. باید به این که آیه به کمک روایت که آیه را به مطلق درآمد تفسیر می کند می شود مطلق. پس وَعْلَمُ أَنَّمَا قَرِمْتُمْ، به کمک روایات اهل بیت علیهم السلام که آیه را مطلق می دانند و می گویند هر گونه درآمدی را شامل می شود، آیه مطلق خواهد بود. پس فرادو لهو کراد علیهم، اگر کسی اطلاق آیه را رد کند مثل که دارد ائمه را رد می کند معاذ الله، برای اینکه به وسیله روایات آیه به مطلق درآمد تفسیر شد. اگر شما بگویید آیه مخصوص غنیمت های جنگی است، مثل که دارید حرف ائمه علیهم السلام رد میکنید. این گونه از تعبیرهای تون در کتاب حدائق کم نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه نه در این بخش، در بخش صلات و امثال صلات نسبت به جناب صاحب حدائق میگوید که ما مگر بخواهیم جواب بدیم از ما ساخته است، قلم در دست ماست، و اگر نبود ذیل آیه پایانی سوره نحل ما هم جواب شما را داشتیم. آیه پایانی سوره نحل همین است که اگر کسی نسبت به شما بد رفتاری کرد، لئن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبت الذین به، بعد فرمود ولئن صبرتم لا و خیر للصابرین. ایشون میگه ذیل این آیه پایانی سوره نحل نمیگذارد ما جواب شما را بدیم. غرض این است که به استثنای اون اوحدی از فرشته ها یا انسان های کامل، این تضارب آرا گاهی هم به اختصام ختم می شود. حالا فرشته ها چگونه اختصامی دارن که یخصمون بالملأ الاعلا، اون رو خدا می دانند اختصام فرشته ها با هم چه باشد. لکن از اون سعد که بگذرید متاسفانه این ترک اولاها در خیلی از نوشته ها هست. این تون روی ها اصلا روانی است. خب مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علیه این روایت را هم دید که آیه را به مطلق غنیمت تفسیر میکند، به مطلق درآمد، اما خب فرمود راویش ضعیف است، نه اینکه این روایت را ندیده باشد یا راویش موثق باشد پیش صاحب مدارک بعد مسئله را معاذ الله رد میکند. این چنین که نیست. پس بنابراین نقدی که مرحوم صاحب حدائق نسبت به صاحب مدارک دارد از این جهت البته ناتمام است. مطلب بعدی آن است که خود صاحب مدارک رضوان الله علیه دو سخن دارد، یکی تضعیف بعضی از روایات، یکی تصحیح و توثیق روایات دیگر. مرحوم صاحب مدارک سر توقفش در مسئله و سر این که مطابق با معروف فتوا نداده است این نیست که همه روایات را رد کرده باشد. روایات به نظر مرحوم صاحب مدارک دو دسته، یه عده قابل، یه طایفه از روایات قابل استدلال نیستن، عده دیگر قابل استدلال هستند و ممتاز معارض دارن. اونها که قابل استدلال نیستن همون چند روایتی بود که در بحث دیروز خونده شد. ایشون روایت عبدالله ابن قاسم حضرمی را در اثر مجهول بودن و غیر موثق بودن رد کردن. خب دیگران حتی مرحوم بروجردی رضوان الله علیه هم این رو قبول دارن که حضرمی موثق نیست. بعضی از روایات را در اثر اینکه محمد ابن سنان و امثال او در هستند جد رد کرد. روایت ابو علی ابن راشد را در اثر اینکه ابو علی ابن راشد را ایشون میگوید توثیق نشد یا جرح شده است رد کرد. روایت ریان ابن سلط را هم از این جهت رد کرد. بعضی از روایات نظیر صحیح علی ابن مهزیار او رو سندش میفرماد تام است لکن دلالتش قابل قبول نیست، برای اینکه این مشتمل است بر چیزی که امامیه و نمیپذیرد. در همون روایت آمد است که اگر طلا و نوره سال بگذرد خمس دارد. در بعضی از روایات در همون روایت مبسوط علی ابن مهزیار آمد است که من نصف سدس را طلب می کنم، نصف سدس را یعنی یک دوازدهم را. خب خمس چه ارتباطی با یک دوازدهم دارد؟ اینها در روایت علی بن مهزیار هست. بنابراین طایفه اولا یا سندن ناتمامن یا دلالتن ناتمام. طایفه ثانیه روایات یعنی که سندن و دلالتن تامن منتها معارض دارن. در باره این قسمت اول و فرمایش اول مرحوم صاحب مدارک باید بهشون عرض کرد که گرچه حضرمی را شما نپذیرفتید و ضعیف دانستید، گفتید رجالیون توثیقش نکردن، دیگران هم همین رو قبول دارن که حضرمی و ضعیف است، اما ابو علی ابن راشد را عده توثیق کردن و ریان ابن سعد را گفتن این در رجالیین موثق است. محمد ابن سنان هم که مرحوم بهرالعلوم فرمود موثق است، معتبر است. بنابراین این بخش از فرمایشات مرحوم صاحب مدارک به سند برمیگردد ناتمام است به استثناء روایت حضرمی. و اما از این که مشتمل است بر چیزی که نمی شود او رو ملتزم شد، این محذوری ندارد، برای اینکه وقتی معلوم بشود خمس جزء شؤون ولایی امام هست، امام گاهی می تواند کم بکند، گاهی می تواند تحلیل بکند و امثال ذلک. بنابراین اگر در یک جایی تحلیل کرده است یا یک جایی کم کرده است مشکلی ایجاد نمی کند. و اما طایفه ثانیه که مرحوم صاحب مدارک بهش استدلال میکند و تام میداند منتها میگد معارض دارد، روایاتی است که بخشی در باب انفال هست، بخشی هم در باب خمس. مرحوم مرحوم صاحب مدارک در همون جلد پنجم مدارک صفحه 387 صحیح نظری را و همچنین صحیح فضلا را پذیرفته است. باب چهار از ابواب انفال این روایت را که صحیحه فضلا به اصطلاح نام دارد صاحب مدارک را قبول کرده و اون حدیثی است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی عن روایت یک باب چهار از ابواب انفال. عن عباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله عن ابی بصیر و زراره و محمد ابن مسلم کلهم. این همین دست که میگن صحیح فضلا. عن ابی جعفر علیه السلام قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم یعدوا الینا حقنا علاوه ان شیعتنا من ذالکه و آباءهم فی هل. خب در اینجا اصل وجوب را این روایت میرساند، منتها جزء نصوص تحلیل هم هست. مطلب مهمی که در ردیف مسائل مربوط بحث امروز هست، گرچه در خلال فرمایش صاحب مدارک بیان میشود، این است که الان ما دنبال تکلیف وظیفه شرعی خودمون جستجو میکنیم، نه به عنوان بحث علمی محض که آیا که این رو مرحوم جاغرزا هم عنایت کردن. الان بحث در این نیست که خمس ارباح مکاسب در اصل شریعت واجب بوده است یا نه که بشه بحث علمی محض. بحث در این است که واجب بود و الان هست یا الان تحلیل شده دیگه واجب نیست. عمده محور بحث این است، وگرنه اون بشود بحث علمی محض و بدون ثمره فقهی و عملی. به هر تقدیر مرحوم صاحب مدارک این روایت اول باب چهار از ابواب انفال را که به عنوان صحیح فضلا معروف است این رو قبول دارد، چه این که روایت نوع همین باب چهار را هم قبول دارد، او را هم ازش به عنوان صحیح یاد میکند. نوع این روایات را مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، بعضی هم این از اینها را هم غیر از ایشون دیگری هم نقل کرد. این روایت نوه باب چهار هم مرحوم شیخ طوسی عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن ابی نس عن ابی اماره عن الحارس ابن المغیرة النصری عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له نصری اسن نظری ان لنا انبالا من قلات و تجارات و نحو ذلک فقد علمت ان لك فيها حقا قال فلم احللنا اذن لشيعتنا الا لتتيب ولادتهم وكل من والا آبائي فهو في حل مما في ايديهم من حقنا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْقَائِبِ. این دو تا روایت رو ایشون صحیح میدونن و قبول دارن، منتها میگن این هم ثبوت را میرساند هم سقوط را میرساند، پس حکم فعلی را به همراه ندارد. مرحوم بروجردی رضوان الله علیه مثل سایر آیون این رو هم قبول دارد، منتها فرمود این راوی آشنا به اسلوب ادب عرب نبود، وگرنه این کلمه لم که حرف جازم است مخصوص فعل مضارع است تا او را به ماضی تبدیل کند، این کلمه لم را روی ماضی در نمی آورد، نمی گفت لم احللنا. معنی آن روایت این است که این شخص به امام صادق سلام الله عرض میکند که اموالی از درآمدهای کشاورزی و تجارت و اینها به دست ما آمده است و من هم میدانم که شما در این اموال حقی دارید، امام علیه السلام فرمود که اگر ما این حق را برای شیعیان ما حلال نکنیم که مشکلی پیش میاد. ما این رو حلال نکردیم مگر اینکه اینها ولادتشون پاک باشد و هم اینها در حلیتن و هم گذشتگان اینها و هر کسی و کل من والا آبائی، هر کسی که جز شیعیان ماست اینا در حلن و کل من والا آبائی، هر کسی که ولی من و ولی آباء من است اینا در حلن. فهو فی حل مما فی ایدیه من حق را، و این رو شاهد به غائب برساند. این دو تا روایت رو صاحب مدارک میپذیرد. بعد میفهمد به اینکه اینها هم ثبوت را دلالت میکنند هم سقوط را، لذا بر مسئله تو قویت و اشکال و احتیاط و لایت مثلا لاین بقی ترک و احتیاط لاین بقی ترک. این بیان مرحوم صاحب مدارک ناشی از آن است که بعضی از روایات باب هشت را ایشون که اصل ثبوت را میرساند ناتمام میدانن یا نخواستن استدلال کنند، چون ایشون در همون مداره تصریح میکنند میگن روایاتی که دلالت بر اصل وجوب میکند مستفیضتون بل متواترتون کما مثلا افاده العلامه فی المنتهی، چون عبارت منتها رو که قبلا خونده شد ایشون قبول دارن. مرحوم علامه در منتها بیانی که دارد که در نوبت های قبل اون عبارت خونده شد، مرحوم صاحب مدارک رو قبول دارن. خب پس اصل وجوبش را به وسیله روایات مستفیض بل متواتر قبول کردن، منتها میگن دلیلی بر سقوط هم داریم، قهرن دیگه فعلا نمیشود این رو یه حکم فعلی تلقی کرد. و اگر روایات باب هشت بر اصل وجوب دلالت کرد، روایات تحلیل را هم با جداگانه بحث کرد. در روایات، در بین روایات موثقه سماع و صحیحه ابن مهذیار یعنی چهارم و ششم باب هشت از ابواب ما یجب فیه الخمس دلالت میکند بر وجوب. روایت چهار باب هشت از ابواب ما یجب فیه الخمس، اون روایت این است که از علی بن مهذیار کتب الیه ابراهیم بن محمد بن محمد الحمدانی اقرأنی علیون کتاب ابی که فیما اوجبه علی اصحاب ضیاء انه اوجب علیهم نسبت سدسه بعد المعونه و انه لیس علی من لم تقم زیعته به معونته نسبت سدس. برای امام علیه السلام نوشت که من قوم شما را ابن مهذیار برای من خوند، و این است که کسانی که اصحاب ضیاء زمین و باغ و امثال ذلک دارند، پدر بزرگوار شما بر اونها یک دوازدهم واجب کرده است، نصف سدس را واجب کرده است بعد از کسر معونه، و اگر کسی درآمدهای باغداری و کشاورزی او به معونه او به هزینه او کفایت نمی کند، این یک دوازدهم هم واجب نیست. فاختلف من قبلنا فی ذلک، فقها و علمای شیعه که در محدوده ما هستند در این زمینه اختلاف نظر دارند. فقال و یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه معونت الزیعته و خراجها لا معونت الرجل و عیاله. در این جهت اختلاف دارند، این معونه ای که باید کم بشود معونه کار است یا صاحب کارم هست؟ آیا این خمس ارباح مکاسب نظیر خمس معدن و قوس است که هزینه خود کار را باید استثناء کرد، یا هزینه شخص را و عیال او را هم باید استثناء کرد؟ فکتب و قرأه علی بن مهذیار، حضرت این چی مرقوم فرمود؟ علیه الخمسو بعد معونتهی و معونت عیالهی و بعد خراج السلطان. این روایت سندن معتبر است، دلالتش هم همین است، هم اصل خمس را اثبات میکند و هم اینکه خمس بعد از معونه اون کار و معونه صاحب کار و عائله اوست، حتی بعد از مالیات و خراجی است که سلطان میگیرد. روایت شش همین باب هشت هم دلالت میکند بر وجوب خمس. اون موثقه سبا است. روایت شش باب هشت باب ما یجی فی الخمس این است: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحسین ابن عثمان عن سماعه. این سند معتبر است، مجهول یا ضعیفی در این سند نیست. قال سألت سماعه، میگوید سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس، افاده یعنی استفاده، افدنا و استفدنا هر دو به یک معناست. فی کل، گاهی افاده متعدی است یعنی اعطاهو، اما در این گونه از موارد افاده معنی استفاده است. فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر خمس است. گرچه در متن سوال نیامده است که مسئول عن چیست، ولی از جواب معلوم می شود که مسئول عن چیست. سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس یعنی به چی تعلق می گیرد، آیا نصاب در اون معتبر است یا نه، یا مثلا به کشاورزی و دامداری تعلق می گیرد و باغداری و تجارت مستثناست یا بالعکس. سألت ابا الحسن عن الخمس، این سوال اگر ابهامی دارد جواب ایرو باز فرمود. گاهی خصوصیت های سوال حذف می شود برای اینکه جواب اون خصوصیت ها را به خوبی تشریح می کند. فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر نصاب خمس دارد. پس اختصاصی به هیچ رشته از رشته های کسبی ندارد یک، و یک نصابی هم در او معتبر نیست. و پس ظاهرا ابوالحسن ثالث است، این ابوالحسن ثانی است. سماع چون نوع روایت رو گاهی از وجود مبارک است ابی ابراهیم امام هفتم نقل میکنند، اون همین حدیث معروف سماعت ابن مهران از این هاست، این بعید از ابوالحسن ثالث درک کرده باشد. نوع اینها یا از نوع این روایاتی که مطالبه میکنند و مکاتبه دارند از امام هفتم به بعد است. امام هفتم و امام هشتم و امام نهم و امام دهم و امام زهم اینها مطالبه میکردن، وکیل میفرستادن، وکیل نصب میکردن و میگرفتن. جنوترها حکم صادر میکردن. حالا این اشکا سه دوره رو این مسئله خمس گذرونده، اصل دوره که وسیله اصل پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و استعبیر اینها، یک مرحله است که علاهده باید بحث بشه، بعد مرحله امام باقر امام صادق است که رضوان الله علیه اصل حکم رو تبیین کردن، تبلیغ کردن و امثال ذلک، به صورت علنی و رسمی نمایندی تعیین کنند و کسی رو بفرستند و تخمیس بکنند، به اون صورت شهرت نداشت. و اما از زمان امام هفتم به بعد دیگه نماینده تعیین میکردن، تخمیس میکردن، مطالبه میکردن و مانند این علاهده باید بحث بشه. خب پس این دو تا روایت باب هشت از در سند هم تام است، از در دلالت هم تام است، دیگه نقد منم صاحب حدائق صاحب مدارک وارد نیست. حالا نوبت میرسد به اون مطلبی که معلوم حاج آرزو بهش اشاره کردن که بالاخره الان واجب است یا واجب نیست، که حکم فعلی است. اون چه که در این مسئله مهم است بررسی دو امر است، یکی این که نصوص تحلیل مفادش چیست، که این یه امر است مهم. اهم از او این است که چطور این حکم الهی در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجرا نشده، در زمان حضرت امیر اجرا نشده و در زمان وجود ما را که امام مجتبی اجرا نشده در اون بخشی که اینا حکومت داشتن، و اصلا معهود نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی رو فرستاده باشد برای جمع اخماس، همون طوری که معهود بود میفرستاد برای جمع زکات و و قرآن کریم هم برای زکات دستور داد خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها، ولی درباره خمس این چنین نفرمود، فقط اصل حکم را ابلاغ کرده است. آیا اصلا نبود یا به ما نرسید؟ بعید است که بوده و به ما نرسیده باشد. بالاخره داعی بر اخفا نیست. مطلب مهم آن است که آیا این خمس نظیر زکات یا نظیر زکات فطر، نظیر زکات مال، یک حکم فتوای محض است یا نه جنبه حکومتی، جنبه ولایی و مانند آن دارد که اخذ و عفوش به دست ولی مسلمین است. شما میبینید مرحوم کلینی رضوان الله علیه در اصول کافی بعد از مسائل توحید و مسئله حجت، همون جلد اول اصول کافی، در پایان کتاب الحجه مسئله خمس و انفال را ذکر میکند و مسئله خمس را جز اصول مذهب یاد میکند، برخلاف مسئله زکات و امثال زکات را که در فروع کافی ذکر میکند. یعنی اصول کافی جلد اولش که مربوط به مسائل معارف توحیدی و اسماء الحسنا خداست و بعد درباره نبوت و امامت است به عنوان کتاب الحجه، این جلد اول که تمام شد، جلد دوم درباره ایمان و کفر است و مسائل اخلاقی، اونگاه جلد سوم تا جلد هفتم فروع دین است، یعنی روایات مربوط به طهارت تا دیات از جلد سوم شروع میشه تا جلد هفتم، جلد هشتم که روزه کافی است اونم درباره بعضی از حکمت ها و مواعظ و قصص و تاریخ و امثال ذالک است. خب مرحوم کلینی مسئله خمس انفال را ذیل مسئله کتاب الحجه ذکر میکنه، این اصلا جز فروع دین نمی آورد. تلقی این گونه از بزرگان این بود که این جزء مسائل حکومت و ولایت است، نظیر زکات نیست. حالا این فلیکن علی ذکر منکم تا این شواهد پراکنده خودش نشون بدهد. مطلب دوم آن است که همین روایات باب خمس که مایه اشکال افرادی مثل صاحب مدارک شد که گفت المسئله تو قویت الاشکال، عبارت مفاتیح فیض رو هم در نوبت قبل خوندیم که گفت مسئله تو مشکلتون جدن، صاحب ذخیره هم به دنبال صاحب مدارک همون راه را طی کرده است. اون این است که در خصوص ارباح مکاسب چند تعبیری است که تحمل اون و پذیرش اون آسون نیست. یکی این که ائمه فرمودن ما خمس رو تحلیل کردیم برای شیعیان ما. خب خمس نیمی از اونها سهم امام است ولی نیمی دیگر سهم فقرای بنی هاشم است، چگونه اینها کل خمس رو تحلیل کردن؟ و از طرفی هم در همین نصوصی که بعضی از اینها خونده شد، خمس به عنوان حق الامام، خمس نه یعنی سهم امام در مقابل سهم سادات، خمس در اصطلاح فقه کل مجموعه سهم سادات و سهم امام است، یعنی این یک پنجم، یعنی این 20% که بعد این 20% را، این یک پنجم را به دو نیم تقسیم میکنن، نیمی به عنوان سهم امام علیه السلام است، نیمی به عنوان سهم سادات. در اصطلاح مردم سهم سادات نمیگن خمس، ولی خب اصطلاح فقهی و علمی و قرآنی و روایی کل این 20% را میگن خمس. در روایات این خمس به امام اسناد داده شد که حق شما در مال است. پس نصوص تحلیل نشون میداد که کل این خمس در اختیار امام است. یک، بعضی از نصوص این خمس را به امام اسناد میداد که حق که، یا همین روایتی که خوندیم، حقنا، هم سائل میگوید حق تو در و علم تو ان لک فی اموالنا حقا، و و خود امام هم فرمود حق خودمون را برای به شیعیان ما بخشیدیم که این خمس را حق خودشون میدونن، در حالی که نیمی از این خمس حق اونهاست. تعبیر سوم لکه است، نه کلمه حق، لکه که کل خمس را مال امام میداند. خب پس گاهی به عنوان تحلیل، گاهی حق به عنوان که حق شماست، گاهی به عنوان اینکه لکه است. طائفه چهارم هم روایاتی است که میگوید که لی الخمس، لنا الخمس. نوع اینها رو صاحب ریاض رضوان الله جمع کرد از این چهار طائفه را. ریاض هم از کتابهای بسیار خوب فقهی است که حتما معنوس خواهد بود. ایشون این چهار عنوان را جمع کرده است. خب این عناوین چهارگان را هم جمع کرد و تک تک اینها هم پاسخ داد. به هر تقدیر این گونه از تعبیرات درباره زکات نیست. اگر تنها سخن در این است که زمام این کار به دست اونهاست، خب زمام زکات هم به دست اونها بود، برای اینکه خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود خذ من اموالهم صدقه تطهر و متزکی بها. یکی از مصارف هشتگانه زکات هم هم اون کارگزارانی هستند که برای جمع زکات استخدام می شوند به عنوان والعاملین علیها. این العاملین علیها بالاخره یک استخدامی است، یه حکومتی است، یه عده به خدمت این نظام در می آیند، مأمور جمع زکات خواهند بود. خب این بدون ولایت و رهبری و سازماندهی که نخواهد بود. صرف این که زمام کار به دست اونهاست، این نمیتواند مصحح اسناد باشد که مرحوم صاحب ریاض خیلی اصرار میکند که از این راه مشکل را حل کنه، چون زکات هم زمامش به دست اونهاست. گذشته از این که در حکومت اسلامی زمام زکات به دست ولی مسلمین و امام علیه السلام است، این خمس مثل زکات نیست. خمس یه حق خاصی است به اونها. نیمی از خمس که مال اونهاست، نیمی دیگر هم مال فقرای از این خاندان است. مثل اینکه جنبه ولایی بودن، جنبه حکومتی بودن خمس و انفال خیلی قوی تر از مسئله زکات است. لذا گاهی ممکن است که ولی مسلمین ببیند که فعلا مسلمان ها در زحمتن، به اونها عفو کنه، تخفیف بدهد، از اونها نگیرد. همه خصوصیت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به دست ما نرسید است متاسفانه، مگر اون چرا که اهل بیت واسطه خوبی بودن برای ما. همین جریان وضوع پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اونها نقل کردن، به قدری فشار می آوردن که حضرت که وضو می گرفت زمین تر نشود، تمام این آبهای وضو به دست این کسانی بریزد که برای تبرک آمدن. خب چطور آب وضوی حضرت رو برای تبرک می گرفتن که آب به زمین نشکد، اما دیگه نمی فهمیدن که حضرت داره چیر وضو می گرد؟ آیا از آرنج شروع می کند تا سرانگشتان، یا از سرانگشتان شروع می کند تا آرنج؟ اون دیگه فکر نمی کردن اون به ما نرسیده از طریق اونها، مگر از طریق اهل بیت. ولی این تبرک یه کار عادی بود، مثلا این کار را داشتیم. از این نمونه ما زیاد داریم. اونجایی که اختلاف شدید بین شیعه و سنی هست، یه امر نهانی و نهانی نبود، یه امر بیان و رشد بود که بعد مورد اختلاف شد. چطور نرسیده؟ و از طرفی هم چطور شما این حرف را درباره معدن و قوس و کنز و امثال ذلک نمیزنید، فقط درباره ارباح مکاسب می حرف میزنید؟ برای اینکه همه این تعبیرات هست، اینکه فرمود الخمسولی، اینکه اختصاص ندارد به ارباح مکاسب که همه موارد هم هست، یا نصوص تحلیل که فرمود ما یک پنجم مال ما بود و ما برای اینکه ولادت و میلاد شیعیان ما به طیب و طهارت بگذرد تحلیل کرده ایم. خب این که اختصاص به ارباح مکاسب ندارد که. اگر چونچه خمس در مسئله معدن و قوس و امثال ذالکم تحلیل نشود، اون تیب مولد حاصل نخواهد شد. این عموم تعلیل نشون میدهد که حکم عام است، برابر این اختصاصی به خمس ارباح مکاسب نخواهد داشت. ولی پیداست که جنبه حکومتی و ولایی او خیلی قوی تر از جنبه حکومت و ولایت مسئله زکات است. پس بنابراین ممکن است که این کار را پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا استعمیر کرده باشد و به ما نرسیده باشد، مثل هم جریان وضو که فقط از راه اهل بیت به ما رسیده است، یا ممکن است که اونها تحلیل کرده باشند در زمان خودشون و این تحلیل چه حکم ولایی است و حکم حکومتی است. هر امامی در عصر خود اختیار به امامت و ولایت دارد، اینکه فتوا نبود که برای ابد زنده باشد، که این حکم حکومتی است. اگر حکم ولایی است، ما باید ببینیم از آخرین امام ما که ولی از ارواح نافداست چه روایت معتبری رسیده است. اگر ایشون هم تحلیل کردن که انسان فتوا به حلیت میدهد، ولی اگر هر کدام از این ائمه بعدی آمدن مطالبه کردن و عده‌ای رو هم طرد کردن در اثر ترک خمس و حتی گفتن تیب ولایت ندارن و امثال ذلک، و از اینجا واقفیه پیدا شدن و در باره واقفیه گفته شد که اینا کلاب ممتوره ان، برای همین مسائل مالی بود دیگر. بخش مهم از این وقف یعنی واقفیه شدن برای اینکه کسی نماینده امام مثلا هفتم سلام الله علیه بود و وجوه شرعی پیش او جمع می شد، بعد از رحلت امام هفتم به شهادت امام هفتم نوبت به امام هشتم که رسید، بعد این وجوه را به امام رضا تقدیم می کرد، لذا قائل به توقف شد، هفت امامی شد. خب پس معلوم شد این کارها بود تا عصر امام. اگر هست امیر تحلیل کرد، باید ببینیم در عصر امام باقر صادق علیه السلام تحلیل شده یا نه. اگر اینا تحلیل کردن، باید ببینیم در عصر امام جواد و هادی به امام عسکری علیه السلام تحلیل شد یا نه. اگر اونها تحلیل کردن، باید ببینیم ولی از ارباح نافع تحلیل کرده است یا نه. برای اینکه همین نصوص تحلیل دارد که امیرالمؤمنین تحلیل کرد و خود امام کاظم میفرستد خمس میگیرد و خود امام رضا میفرستد نماینده تعیین میکند خمس میگیرد. معلوم شه فتوا نیست، حکم است. خب اگر یه حکم فتوا یا عام بود، خب وقتی هست امیر این کار رو کرد، یعنی حکم الله اگر این است، پس چرا ائمه بعدی نماینده تعیین میکردن، مرتبه تخمیس میکردن، بعد مفتن کسی خمس نداد تیب مولد ندارد به مانند آن. اگر مهریه زن، کابین زن از مال غیر مخمس باشد، اون صفا هست نه نکاح. همونطوری که کنیزی که از غنایم جنگی گرفته شده اگر تخمیس نشود نکاح او صفا هست نه نکاح، اگر با عین مال غیر مخمس کسی کابین زنش قرار بدهد فهو صفاه لا نکاح. خب اگر این تعبیرات تند در روایات بعد از هست امیر آمده، معلوم شکم ولاییست نه حکم فتوایی. بر تقدیر این مشکلی ایجاد نمی کند. هر کاری که در باره خمس معدن گفتیم اینجا هم، در باره قوس گفتیم اینجا هست. مسئله رکاز که دیگه اختصاصی به شیعه ها ندارد، که حالا مسئله خمس ارباح مکاسب مخصوص به شیعه هاست، در باره رکاز را که سنی هم نقل کردن. که گذشته از این، از بعضی از کتب اهل سنت نزید سریع بخاری اینها هم آمده که کسی آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسلام آورد، باره که پیغمبر فرمود حالی که اسلام آورد احکام را یادش بدید، به او بگوید نماز بخواند، روزه بگیرد، زکات بدهد، خمس بدهد. خب این شخص که جز جنگاوران نبود، جنگ هم در کار نبود، او وقتی که این شخص مسلمان شده تا این غنیمت جنگی بدهد. در زمان هست امیر جنگ بود، اما جنگ با کفار نبود که جز غنایم جنگی باشد و خمس بگیرن. که پس اصل خمس را که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یاد این شخص تازه مسلمان بدید، پس معلوم می شود مثل زکات یا امریست لازم بود. منتها همونطوره که خود قرآن کریم روز زکات خیلی تیکه کرده، در سراسر قرآن به استثنای موارد اندکی هر جا سخن از نماز است سخن از زکات هم هست و در باره خمس این چنین نبود، یک آیه آمده. رفتار خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم این چنین بود، یعنی اون چی که مشکل فقر را حل می کند، اون فقر عمومی را با اون گسترشش حل می کند زکات است. و این خمس نیمش مال امام بود نیمش مال فقرای بنی هاشم. و البته اگر ما بگوییم تحلیل شده است، یه مشکل دیگری هم خود این تحلیل به همراه دارد و اون این است که سادات فقیر که از زکات محروم ممنوعن چون زکات به اینها نمی رسد، اگر خمس هم تحلیل شده باشد این گونه از مستمندان با کدوم درآمد تغذیه کنن تو تأمین بشن؟ چقدر سید داریم که زکات اونها رو تأمین بکنن؟ این چنین نیست که زکات سید بتواند نیاز فقری سادات رو تأمین بکند. بنابراین خود این نشون میدهد که حکم ولایی است. برای اینکه از اون طرف فرمودن به این که زکات به سادات نمیرسد و خداوند عوض زکات خمس داد، بعد بیان خمس هم تحلیل بکنن، بشه جمع عوض و معوض، ترک عوض و معوض. والحمدلله رب العالمین.